اگه خاطرتون باشه جلسه قبل ما اوضاع و شرایط خاص شهر شام رو توضیح دادیم. گفتیم که خب آقا شهر شام به لحاظ موقعیت جغرافیایی از کانون اسلام مکه و مدینه به دور بود. به تبع همین دور بودن باعث شد که آقا صحابه رفت آمد خاصی نداشته باشن اینجا. کلن تا زمان عاشورا 113 نفر از صحابه اومدن تو شهر شام. از این 113 تا هم خیلی هاشون فقط چند تا حدیث از پیغمبر یاد داشتن، یعنی کنال درک نکرده بودن رسول خدا رو. وقتی هم که دوره عاشورا رسید کلن 11 نفرشون زنده مونده بودن که پیرمرد بودن و تو خونه هاشون. والی های شهر شام هم آدم های علیه السلامی نبودن، خالد ابن ولید بود والی اول، والی دوم که معاویه است. یعنی عملا شهر شام محیط اسلام که درک نکرده بود، صحابه هم ندید، والی هاشم که این آقایون هم. معاویه هم 40 سال تا تونست برای خودش کار کرد، تبلیغ کرد، دینو اونجوری که دوست داشت به خورد مردم داد، القا کرد به مردم دینو اونجوری که خودش دوست داشت. داریم ابن ابی الهدی تو شهر نهج البلاغه اونجا آورده که آقا خلفای عباسی که اومدن رو کار، 10 نفر از این امیر عمرای شهر شام رفتن خدمت خلیفه اول عباسی، اونجا قسم می‌خوردن آقا ما روممون خبر نداشته که پیغمبر قوم و خویش دیگه غیر اینا داشته باشه. ما فکر می‌کردیم فقط همین بنی امیان، حالا شما اومدید میگید ما مثلا نوادگان عموی پیغمبری. یعنی معاویه هر جوری دوست داشت، خب مردم هم خبر نداشتن، واقعا هم ندیده بودن، صحابه هم ندیده بودن، هر جوری دوست داشت معاویه اونجا براشون حکومت کرد و دینو به خوردشون داد. به اینجا رسیدیم که آقا کاروان اوسرا که رسید دوگانه روزه ایجاد شد تو شهر شام. یه روزه بود که وجود نازنین آقا امام سجاد خانم حضرت زینب سلام الله علیهما به پا کردن، از اون طرف هم یه روزه بود که خود افرادی که تو ماجرای عاشورا دست به آتیش داشتن این روزه رو به پا کرده بودن. حالا چرا؟ چون آقا وقتی این کاروان اومد داخل شهر، خب خاندان اهل بیت بودن دیگه، خاندان خود پیغمبر، شروع کردن تبلیغ کردن و جهاد تبیین. اینقدر فعالیت رو گرفت بالا که رسوا شد یزید اون وسط، مردم فهمیدن چی شده، خونشون به جوش اومد. این وسط اینا به خاطری که مردم رو بتونن کنترل کنن اومدن گفتن آقا ما که کاری نبودیم، این وسط هر چی بود اون ابن زیاد معلوم بود و سپاه عمر ابن سعد، نامه دادن خلیفه رو گول زدن، خلیفه که خبر نداشت. نگاه کنید طفلی ناراحت هم از صحابه همتا نمیخوره دیگه، غم کرده. این دوگانه به وجود اومد، یه روزه این طرف داریم یه روزه این بر، اینجا هم ذکر مصیبته، اینجا هم گریه، اینجا هم آقا دارم قربت ابا عبدالله رو میگن، اینجا هم مظلومیت. چه فرقی حالا این وسط؟ آقا دوتا روزه داریم، حالا ما چه این هیئت بریم چه اون هیئت بریم، پامنبر یا آقا بشینیم پامنبر، فرق میکنه آقا؟ گفتیم آقا خیلی فرق، شما پامنبر کی بری اکی خط بگیری. چرا؟ چون وقتی میای تو روضه‌ای که وجود نازنین امام سجاد به پا کرده، میبینی که فقط صرف روضه نیست، صرف گریه نیست، شور خالی نیست، داره به در مورد خود قیام میگه آقا چرا قیام شد، اصلا هدف چی بود اینجا، شعور هم بود این طرف. ولی اون بر که میری دیگه نمیتونه این حرفا رو بهت بزنه. چرا؟ چون با خودش گیره، فقط صرف گریه است، صرف شورشه، دیگه خبری نیست که آقا چی شد چرا اینطوری شد، همین فقط صرف گریه. گفتیم آقا باش میخوایم بریم هیئت صحبت کنیم. در مورد چی صحبت کنیم؟ در مورد همین آقا چی شد این روزه تو تاریخ موند، اومد جلو ادامه پیدا کرد، رسید به ما، یا نه کلا محو شد تو تاریخ و روزه اصیل مکتبی کشید خودش رو جلو. گفتیم بریم صحبت کنیم ببین آقا میخوایم بریم هیئت باش، ملاک هیئتی بودن اصلا چیه، ملاک روزه اصیل چیه، دنبال چی باید بگردیم، نمیدونم سر کی ما داریم میتراشیم اینجا، تو میدونه کی داریم بازی میکنیم. ها بودم آقا میخوایم بریم روزه ببینیم چی به چیه دیگه، دوگانه بود دیگه. الان ببینیم شما مثلا ما گفتیم آقا هیئتی با منبریش دعوا داره، هیئتی با انقلابی دعوا داره، آخونده با وسیر، هر طرف ببینی زد و خوردیه، ملاک چیه این وسط، کی داره درست میگه واقعا. بخوایم بگیم آقا روزه ما مثلا مصداق روزه وجود نازنین ما سجاده، یا نه مصداق روزایی که اون طرف به پا بود، باید به ملاکشون نگاه کنیم، ملاک این وسط چی بود. قطعا ملاکی که اون زمان آقا امام سجاد خانم زینب کبرا دنبالش بودن، هدفی که دنبالش بودن، یه صلوات هم ختم کنید اللهم صل علی محمد. قطعا اون هدفی که خانم زینب کبرا آقا امام سجاد علیهم السلام دنبالش بودن همون هدفی بود که ظهر عاشورا آقا عبدالله دنبالش بود. ملاک همون ملاک قیامه، هیچ فرقی نمیکنه، ما باید پی همون بریم. حالا آقا سال قیام عاشورا چرا شکل گرفت؟ هدفشون چی بود؟ آقا عبدالله آمدن قیام کرد. یه دونشو میگم با هم یه دونم کار دارم کنم، بحثم سر همینه که خود آقام فرمودن اینو. مرحوم علامه مجلسی تو بهار جلد 44 دارن که آقا قبل از اینکه از مدینه راهی بشن به سمت مکه یه وصیت‌نامه‌ای رو به برادرشون محمد ابن حنفیه کردن. اونجا گفتن که آقا ما می‌خوایم بریم ولی از سر هوا هوس نیست، به خاطر قدرت و طمع اینام نیست. انما خرج دور طلب الاصلاح فی امت جدی، می‌خوام برم امت جدم رو اصلاح کنم. من بگم آقا این اصلاحه، درست کردن نیست. بعضی وقت ما میشنیم میگن آقا نمیدونم امام مثلا می‌خواست تغییر بده، احکام نرسیده بود، دین اشتباه. نه، اصلاح بود. مثلا این خونه سالم بود، این رنگش فقط بد بود. این دو نبود که بگه دیوار نداره، ستون نداره. نه، این اصلاح بود. آقا می‌خوام برم اصلاح کنم. آقا سال اصلاح چی؟ من جامعه چش بودم زمان. امت اسلامی دوچار چی شده بودن که آقا می‌خواست بره اصلاحش کنه؟ خدا نکرده مرتد شده بودن مردم، از دین برگشته بودن، نمیدونم احکام زیر پا میذاشتن، نماز روزاشون رو سر جاشون نبود، خمس نمیدادن، زکات نمیدادن، اهل جهاد نبودن. چی بود آقا ماجرا؟ چی بود این وسط که نبود؟ آقا گفت من به خاطر اصلاحش میخوام برم. تاریخ صده اول رو نگاه کنید، میگه آقا اصلا این مسائل خوب بود، خوبم بود، اصلا اسلام تو اوجش بود از لحاظ ظاهری ها. مساجد شلوغ بود، حفاظ بودن، مردم روزه میگرفتن، حج شلوغ میشد، بیت الله، اهل جهاد بودن، رفتن کشورهای دیگه، همه اینا که سر جاش بود. این وسط چی نیاز به اصلاح داشت که آقا عبدالله حاضر شد بره اونجا شیرخواری خودشان فدا کنه؟ اون وسط چیش کم اینجا؟ خوب بود این اوضاع، همه چیش هم سر جاش بود از لحاظ ظاهری، اما یه دورناب این وسط نیست که وقتی آقا نگاه میکنه میگه آقا همه اینا به طرف نماز، این یه دونه مهم بود، این با این اینا کامل میشد، معناش به این بود، اصلش رو این بود که این نیست. الان کم برگردیم عقب، رسول خدا چند جا فرمودن، گفتن که انما مثل اهل بیتی که مثل سفینت نو، من دخلها نجا و من تخلف عنها غرق. یه جای دیگه فرمودن که ایتونی به کتاب اکتب و کتابا لن یذلو بعده ابدا، یا به نقل دیگری هم که ایتونی به لوح و دوات، با ادامه همون حدیث یا آقا یه چی بهم بدید براتون بنویسم که گمراه نشید. یعنی چی؟ یعنی نسبت به آینده تون من میترسم، یه خبرایی هست. یا تو اون حدیث هم میگه که آقا این خانواده مثلشون مثل سفینه نوحه، کشتی نجات هم. یعنی آقای امت قراره یه طوفانی بیاد، فتنه میاد، فقط سمت اینا باید برید، جای دیگه نرید. بریم جلوتر، وجود نازنین خانم حضرت زهرا تو خطبه فدکیه گفتن الا فی الفتنت سقطو فهیهات منکن، همه تون رو برد، مال معروف بند و آب دادید آقا، حیحات منکن. این چی بود آقا؟ این فتنه چی بود که رسول خدا داره خبر میده، مردم رو میترسونه، میگه آقا اگه اومد سمتتون سری برید سمت کشتی نجات ها، جای دیگه نرید، سری برید سمت این خانواده، داره خبر میده. از اون طرف زمان حضرت زهرا محقق میشه، حضرت زهرا میگه آقا الا فی الفتنه سقطتون، دیگه درگیرش شدید، حیحات منکن، برید به داد خودتون برسید. این فتنه چی بود که کشید اومد جلو جلو، باعث شد که روز عاشورا عزیز دختر رسول خدا اونجا بین خاک و خون بغلد؟ فتنه چی بود؟ دنبال چی بود؟ هدفش هم چی بود؟ بلده چی شد آقا؟ کدوم آقا میخواییم بریم روزه باش؟ کدوم روزه رو میخواییم بریم؟ دوگانه بود دیگه تو روزه. هدفش باید چی باشه؟ باید بیاد ببینیم هدف خدا آقا چی بود. آقا واسه چی اومد؟ گفت اصلاح اومد. باش. اینو امت مگه چش بود؟ موردی داشت؟ گوهر آقا یه مسائلی پیش اومده بود ظاهرن، رسول خودم ظاهرن خبر داشت، اومدم یه هشدارای بهش داد ولی دوچارش شدن دیگه. این دوچار شدن همانا، عاشورا هم همانا. حالا که این فتنه چی بود، هدفش هم چی بود، بمونه انشالله طلبتون جلسه و دیگه. ما این 10 دقیقه همونم تکمیله. سرور عزیزم استادمون حاجی عدالت هم تشریف دارم، من دیگه بیشتر از اینم جسارت نکنم. وجود نازنین آقا امیرالمومنین خانم فاطمه زهرا، انشالله که هرچه زودتر هممون نجف روبرو ایوان طلا بتونیم عرض ادب کنیم، یه صلوات ختم کنیم.